بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراوين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. امشب شب 14 خرداد و فردا سال روز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هست. خداوند انشاءالله روح پرفتوه اون بزرگوار را با اجداد طاهرینش محشور بفرماید و انشاءالله توفیق ادامه راهش را به خلف صالحش مقام معظم رهبری عنایت فرماید و انشاءالله خداوند وجود ایشون را از بریات محفوظ بدارد. نثار روح مرحوم امام همه با هم یه صلوات بلندی خط کنید. دنباله بحث اخلاق عرض کردیم، چند بحث رو در این چند روز گفتیم. یکی این که اولا اخلاق قابل تغییر بدون تردید، دوم مسئله پشتوانه اخلاق، پشتوانه اخلاق چی باید باشه. گفتیم اونی که میتوند پشتوانه محکمی باشد، انگیزه بسیار قوی باشد برای اینکه انسان در همه شرایط و همه موارد اخلاق رو رعایت کند، ایمان به مبدأ و چی؟ و معاد هر دوست. اینا اگر پشتوانه چیز بود، پشتوانه اخلاق بود، قبول به اصطلاح ارزش پیدا می کند به عنوان یک عبادت. بله، اگر روز ماه مبارک رمضان، بله روایت دارد که حالا فقط این مقدارش یادمه چون روز ماه رمضان نمیتونیم بله مطلبی رو که تا تحقیق نکردیم نسبت به امام علیه السلام بدیم، همین مقدار اگه کسی روز ماه رمضان به شما فحش داد، بعد گفت مسلط بر نفست شدی، گفتی انی صائم، من روزه دارم، من جواب شما رو میدم، این خب چیه؟ این اخلاق دیگه، این اخلاق عالی و اخلاق خوبه. این انگیزش چیه؟ انگیزش اعتماد به خدا، ایمان به خداست. گفتی انی صائم، بعد حالا دنبالش یادم نیست که چقدر خدا به این عنایت خواهد فرمود که در جواب یک کسی که بهش فحش داده بعد گفته میگه انی صائم، من روزه دارم. در هر حال انگیزه اخلاق را، پشتوانه اخلاق را هم عرض کردیم، مباحث اینجوری گفتیم. مطلب دیگه که میخواییم اینجا الان عرض بکنیم اینی که از کجا باید شروع کرد. حالا ما اگه تصمیم گرفتیم انشاءالله اخلاقمون رو خوب کنیم، چیکار باید بکنیم؟ اولا باید بدونیم که آقایون تغییر دادن اخلاق کار ساده نیست، مجاهده لازمه، تلاش لازمه، باید جهاد بکنه. اگر کسی بیمار شد، بیماریه دیگه، حالا میخواد این بیماری رو چیه؟ عوضش کنه، تغییر بکنه. از نظر علم اخلاق کسی که معتاد به دروغگویی خودش بیماریه، این یه بیماریه، بیماری سرطان هم یه بیماریه، فرق نمیکنه. اون بیماری جسم که اگر تسلیم بود در برابر پروردگار عالم، خدا در برابر اون بیماری چقدر بهش اجر میدهد، اما این بیماری اخلاقی بیماریش که دنیا و آخرتش رو برباد میده. حالا میخواد این بیماری رو برطرف کنه، باید جهاد کند، مبارزه کند با نفسش. ببینید یه نکته از این در کلمه جهاد هست. جهاد یعنی چی هستن؟ معنی جهاد یعنی چی؟ از جهد، جهد یعنی کوشش، اما جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی کوشش متقابل. ببینید یه نفر اگر یه کسی رو گرفته زیر بار کتک، این میزدنش میزنش، این ضربه. اما مزاربه یعنی چی؟ یعنی یکی تو میزنی یکی همون میزنه. مزاربه میگن از باب مفاعله است، دو نفر که در برابر هم. البته یه معنی مزاربه اون بحث اقتصادیه، یه معنی مزاربه که از ضربه، ضرب یعنی زدن، کوبیدن، دو نفر که در برابر هم قرار گرفتن، این اونو میزنه اونم اینو میزنه، این میگن مزاربه. دو نفر جهاد یا مجاهدم فرق نمی کنه، جهاد هم مصدر باب مفاعله است. مجاهده یعنی چی؟ یعنی تلاش و کوشش در برابر کسی که داره چیه؟ تلاش میکنه. او تلاش میکنه تو رو نابود کند، تو هم تلاش میکنی که در برابر او بیستی. مجاهده با نفس یعنی این، یعنی نفس انسان دائما داره تلاش میکند. نفس چی بهش میگن؟ اماره به سوء، که اماره یعنی دائما دارد فرمان به زشت میده، دائما دارد نفس ما فرمان به کار بد میده. وقت با یه همچین نفسی اگر بخواد تلاش کنه، او تلاش میکنه برای مغلوب کردن عقل من، برای مغلوب کردن روح من، برای غالب شدن بر همه هستی من، منم باید تلاش بکنم برای چی؟ برای خورد کردن اون. لذا به این میگن جهاد یا مجاهده. جهاد وقتی بری تو میدان جنگ، دشمن داره میزنه، تو هم تلاش میکنی او رو بزنی، این میشه جهاد متقابله. حالا جهاد با نفس، این روایت همه ما شنیدیم، زیاد شنیدیم، که گروهی رفتن در زمان وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، رفتن تلاش کردن با دشمن جنگیدند. وقتی برگشتند پیغمبر فرمودن مرحبا به قوم قوم الجهاد الاصغر و علیکم به جهاد الاکبر. اینو شنیدید همه، اما خب باید تذکرم داده بشه. مرحبا به قوم، خوش آمدید گروهی که جهاد کوچک را گذراندند، اما علیکم به جهاد الاکبر. یا رسول الله، از این جهاد اکبر، جهاد بزرگتر، جهاد بزرگتر هم مگر هست؟ پیغمبر فرمودن که قال جهاد النفس، جهاد با نفس. آقا مبارزه کردن با نفس کار ساده نیست، یقین بدون همه ما کمیتمون لنگه، یقین بدونه همه ما کمیتمون لنگه. حضرت یوسف با اون همه عظمت، پیغمبر خدا در اون خانه خلوت ایستاد، خداوند بهش لطف کرد، مقاومت کرد در برابر زلیخا، بعدم رفت زندان، گفت رب سجن احب الیه مما یدعوننی الی، خدا یا زندان برم برام خیلی بهتره تا برم آلوده بشم دامن عفتم. من نوه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، قهرمان توحیدم، پدرم یعقوب، خودم پیغمبرم، با منم آلوده بشن؟ نه، رب سجن احب الیه مما یدعوننی الی. رفت تو زندان، تو زندانم موند. بله یه گوشمالی هم اونجا خدا بهش داد، اون یارو که میخواست از زندان بیرون بیاد خوابش رو تعبیر کرد و گفت آزاد میشی، گفت بالا غیرتا رفتی، بله سفارش ما رو بکن، اذکرنی عند ربک. بله فانصاف و شیطان خدا چجور چوب میزنه آدمو. باور بکنید ما هم این چوبا رو داریم، نمیفهمیم. فانصاف و شیطان اون رفت، جبرئیل آمد یوسف که چی؟ امیدت به چی بود؟ توی چاه انداختنت، چی تو رو حفظ کرد؟ از چاه درت آوردن به عنوان با غلامی فروختنید، چی بهت عزت داد؟ این همه موقعیت پیدا کردی، به خاطر شکل زیبات این همه عظمت پیدا کردی. بعد فرمود که اصلا زندان آمدنت رو از کی خواستی؟ ها؟ گفتی قال رب بسجن الی، خدایا زندان برای من بهتره. زندان اومدن تم از خدا خواستی، اما بیرون اومدن از غیر خدا. بساطه تا پنگ کن یوسف فلا به ثفیس سجنه بزرسنی. این رو باید بفهمیم ما، آخه تازه مسلمون نیستیم ما، ما یه اون پا منبرا بزرگ شدیم، یه خورده باید بفهمیم زندگی یعنی چه، شرایط اعتماد به خدا چیه، ایمان یعنی چه، توحید یعنی چه. خلاصه موند حالا که بعد از 9 سال دیگه، 9 سال گذشته، عزیز مصر اون خواب رو دیده بود، اون یاری یه دفعه یادش اومد، گفت وای یه کسی هست تو زندان که خواب تعبیر میکنه. اومد به حضرت یوسف گفت، حضرت یوسف هم تعبیر خوابشو کرد، وقتی رفت نقل کرد، دید خب عزیز مصر، پادشاه مصر دید که بله تعبیر خوبیه، گفت که بیاید از زندان بیاریدش. خواستن از زندان بیارنش بیرون، اونجا خب زندانیه، یه زندانی متهمه، باید یه عالم یه دانشمند، صرف نظر از پیامبریش، یا عالم یه دانشمند بخواد از زندان بیرون بیاد، باید رفع تهمت بکنه از خودش قبل از این که بیاد بیرون. قال فسأله ما بال نسبت اللاتی قطعنا ایدیهن، گفت برو از شاه مصر بپرس که چرا اون روز 400 تا زن مصری دستشونو بریدن. خب این در تاریخ مصر مونده بود، چند سال قبل یه روز توی مهمانی 400 تا زن مصری بله دستشونو بریدن. بعد که رفت اونا رو خواست و همه آمدن شهادت دادن به پاکیه یوسف. بله زلیخا هم آمد شهادت داد به پاکی یوسف، گفت الان حس الحق، الان حق روشن شد، انا راودته عن نفسه فاستعصم، من بودم که میخواستم او را آلوده کنم، اما او عصمت به خرج داد. خب بعد حضرت یوسف میفرماید ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، این به خاطر این بود که عزیز مصر بدوند من در غیاب او به او خیانت نکردم. تا گفت من ترسید، من بگم من بلا فاصله فرمود و ما ابرع نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، گفت من خودم تبرئه نمی کنم، نفس دائما تلاش میکنه منو وادار به کار زشت بکند، الا ما رحم ربی، مگر وقتی خدای من رحم کنه، او اگه به من رحم کنه من قدرت دارم در این مبارزه. آقایون خیلی عجیبه، ما اگه بخوایم خلق خوب پیدا کنیم باید بجنگیم دائما با نفسمون بجنگیم، و الا اگر نجنگیم بیچاره شدیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در یک بیان بسیار جالب و زیبایی فرمود علاوه ان الخطایا خیل شماس حمل علیها اهلها و خلعت لجومها فتقهمت بهم فی النار، این حرکات های زشت و خوی های ناپسندی که به دنبال او کارهای زشت انسان انجام میده، حضرت میفرماید اینا مثل اسب های چموشی میمونن که چی؟ انسان سوار شده اما لجامش از دست اون سوار کنده و بعد این ور اون ور میزند تا اون رو چیه؟ به آتش بیندازد. اما انا و این تقوا، اگر انسان تقوا پیدا کرد یعنی در این مبارزه بر نفسش حاکم شد. مطایا ذلول، چه تعبیر زیبایی کرده امیر المؤمنین، مطایا ذلول، اسبهای نر آرام که افسارشون تو دست توه. خمل علیها اهلا و اعطوا عزمتها، زماماشون رو دادن دست صاحبشون، افسارش دست صاحبشه، خب هر کجا بخواد میبرش و اون رو میبرد به سوی بهشت. در هر حال مجاهده باید کرد، باید مبارزه کرد، باید جنگید، باید از خدا خواست. حضرت یوسف فرمود الا ما رحم ربی، مگر خدای من رحم کند، من بخوام خلقم به گونه ای بشود که کارهای زشت پشت سرش نداشته باشم، در همه موارد صادق باشم، راستگو باشم، دروغ نداشته باشم تو زندگیم. مگه ساده است؟ به این سادگی میتونه آدم دروغ نگه؟ پس بنابراین کار سختیه، جهاد لازم دارد، تلاش لازم دارد، باید بجنگد انسان با این نفسش. اگر نتونست بجنگه بیچاره شده. آقا میگیم در مثلا موارد حرف زدن ها یه خورده مواظب باش، یه خورده مواظب باش، تا میخواد یه خورده مواظب باشه یه جا جلو خودشو میخواد بگیره، جای دیگه یه ذره دو تا کلمه طرف میگه چنون داغ میشه، هرچی از دهنش در میاد میگه، اینجا مغلوب شده. اونی که امام پیغمبر اکرم فرمود که اگر کسی بهت فوش داد روز ماه رمضان، یعنی عصبانیت کرد، بعد گفت بهت، گفت بگو اینی صائم، من روزه دارم. این خیلی عظمت برای انسان، تا اینکه بگه به غلط کردی، بی جا کردی، چه این و چنان بپره به اون دک دهنشو خورد کنه، بعدم بگه من روزه داشتم خودکار کنم عصبانی شدم. نه، این شخصیتی برای آدم نیست. ارزش مال چیه؟ مال اونه. پس بنابراین باید تصمیم بگیرد برای جهاد با نفس. خب بعد از اون نیاز دارد به چی؟ به این که برنامه هاشو از نظر دینی بدوند که چیکار باید بکنه. باید مثلا بدوند که دروغگویی همه جا حرام است، اما در بعضی از موارد شارع میگه نه، دروغ بگو. که وقتی جان یک مؤمنی در خطره، خیلی ساده، جان یک مؤمنی در خطره، اینجا میتونه با یه دونه دروغ جانشو نجات بده. خب این دستور مال شارعه. خب آدم عادی معمولی توده مردم که خبر ندارن. دروغگویی حرام است مگر چی؟ در اصلاح ذات البین، دو نفر با هم بدن، دو تا مؤمن با هم بدن، مخصوصا تو این مارمزون تلاش کنید. اگر دوستانشون میبینین دو نفر با هم کدورت دارن، تلاش کنید بین اون دوتا رو، بله اون شکراب رو به اصطلاح از بین ببرید، رو با هم دوست کنید، گرم کنید، صمیمی کنید. اینجا از مواردی است که دروغ گفتن جایزه. یعنی بیای پهلو اون، بله دیشب جات خالی بود، افطار بودیم با فلانی، بله چقدر از تو تعریف میکرد، میگم من چه اشتباهی کردم با او بد شدم، چه اشتباهی کردم اون روز اون حرف زشت رو زدم، او نگفته ها، تو به دروغ بگی از قول او، چه اشتباهی کردم اینجور، عذر میخوام، روم نمیشه برم بله به او چیز کنم، عذر خواهی کنم ازش. اه دل اینو چیه؟ نرم میکنه. بعدم میره پهلو اون، میگه جات خالی بود، امروز رفتم پهلو فلانی، آقا چقدر او از تو از این که تو رو نمیبینه ناراحته. گفت من دوست دارم ببینمش، چقدر دوست دارم او رو ببینم، خجالت میکشم. بیا حالا با هم دیگه بیریم در مغازش، دست بگیر بیا در مغازه، سلام سلام، اونم بغل میکنه اینو، همدیگه رو بغل میکنن، در آغوش میگیرن و هم گرم و صمیم میشن. اینجا دروغ گفتن چیه؟ جایزه. پس بنابراین کسی که میخواد تصمیم میگیرد خلقش رو درست کند، باید آگاهی از مسائل دینی و مکتبش هم داشته باشه. به همین جهت باید زیر نظر یک عالم ربانی، یعنی ببینین آقایون، ما نوعاً شماها برای به اصطلاح خانوادتون یه پزشک آشنایی سراغ دارید، تا مریض میشن، بچه مریض میشه اول مراجعه میکنه به اون، خدای نکرده اگه بیماری قلبی و سرطان و اینا هم داشته باشن، اول میری پلو اون پزشک ما به اصطلاح دوستت، پزشک عمومی هم هست اما دوستت، رفیقت، آشناس، دلسوزه، میری سراغ او، بعد او میگه برو فلان پلو فلان متخصص. ما برای امراض جسمانیمون داریم چنین پزشکی را، اما برای امراض روحانیمون، امراض روحانی، این خویهای زشت و ناپسند، اینا امراض روحانیست، باید حتما با یک عالم ربانی ارتباط داشته باشیم، خودمونو تحت مراقبت او قرار بدیم. البته اینجا خیلی ظریفه، این نکته رو من بهتون بگم، خیلی از شیادان اومدن از اینجا سوء استفاده کردن، این صوفیا، نمیدونم دیگه دکون دستگاه دارا، وای قوغاست قوغاست، افراد زیادی رو گاهی آقا میان پلو من، فلان آقا رو میشناسی؟ بله ما میشناسیم، یه شیادی دکون داره چنون، بله با نشون دادن بعضی از چشمه هایی که وارده دیگه، بعضی ها استعداد های قوی دارن، چنون طرف رو مهار کرده که میگه نعوذ بالله شب تو بسترم بخوای بری با اجازه با اجازه من باید باشه. اینجور مرشد اینجوری، بله مراقب اینجوری، نه ما نداریم، در مکتب امام صادق نیست. اما مراجعه کردن به یک عالم ربانی، دستور العمل از او گرفتن و خودش رو عرضه کردن به عنوان یک پزشک روح، چرا؟ خیلی خوبه. چرا؟ چون گاهی آدم منحرف میشه، مثلا همین جایی که میتونه با دو تا دروغ دو تا مؤمن رو به هم نزدیک کنه، میگه نه من همچی دروغ نمیگم. چرا؟ میگه دروغ بده، منم نمیگم. خب نمیگم، نگفتی یه کار خیری از دستت رفت از دستت. اینجاست که باید چیه؟ زیر نظر یک عالم ربانی باشه. روایات ما در این زمینه زیاده، میفرماید که بله قرآن میفرماید فسألوا اهل الذکر، خیلی جالبه، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدونید. امام سجاد هم فرمود هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک است کسی که حکیمی که او را ارشاد کند نداشته باشد. باید یه حکیمی داشته باشه او را ارشادش کنه، راهنماییش کنه. البته باید مواظب باشی طرف رو کاملا حلاجیش کنی، کسی نباشه بخواد کلا سرت بذاره، کسی نباشه که در این جهت بخواد سوء استفاده مادی ازت بکنه. اینا گرفتاری ها خیلی زیاده، ما خیلی از این گرفتاری ها تو جامعه داریم و خیلی از افراد به ما مراجعه میکنن، شیادهای نابکار پلیدی هستند تو جامعه ما به عنوان عرفان و نمیدونم این مسائل و خدا و از شما دستگیری میکنیم، شما رو به خدا نزدیک بود. نه اینا این شره به راه هست، باید مراقب باشید. پس به هر دستی نباید داد چی؟ دست. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. امیرالمومنین فرمود استصحبوا من شعلته، چقدر زیبا، استصبحوا من شعلته مصباح واعظ متعز، اینقدر زیباست این حرف جان بده آدم برای این حرف میارزه، خیلی شیرینه. کی این بیانو داره؟ کی میتونن اینقدر عظیم و سنگین تو عالم بشریت حرف بزنن؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه، امام الکل و الکل فرمود استصبحو، طلب روشنایی کنید. از چی؟ من شعلت مصباح واعظ متعز، از شعله چراغ یک موعظه گری که خودش موعظه شده باشد قبلا، یعنی آدم پلید فاسدی نباشد، یه کسی که خودش رو تهذیب کرده، آدم به اصطلاح پاکیه، موعظه میکند، حتما از روشنایی او، از شعله چراغ او باید روشنایی بگیرید، و الا در این مسیر عقبتن کعوداست، موارد هولناکی هست در پیش رو دارید، و انسان اگر وارد نباشه چی میشه؟ گمراه میشه. یه جریان عرض کنم و رفع مزاحمت انشاءالله دنباله سخن برای ظاهرم بعد از تعطیلی فردا پس داره که مثل تعطیل ها؟ بله. خب ما هم بزنیم امسال هم از این جد کوتاه میشه. بله، عثمان ابن مزعون یکی از اصحاب با ارزش پیغمبر اکرمیه، تو مکه زدن چشمشو کور کردن مشرکین، خودش دوتا شعر گفت، بعد نقل کن امیرالمؤمنین هم در مته او دوتا شعر گفت. خیلی خیلی عثمان ابن مزعون خیلی آدمه چیزی بود، با اهمیت و با ارزشی بود. اما در این حال همین عثمان ابن مزعون یه خورده منحرف شد. یعنی چی؟ میخوام اینجوری بگم، از اصحاب پیغمبر بود، اما جاءت، روایت دارد امام صادق فرمود، جاءت امرأة عثمان ابن مزعون الى النبی صلی الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله ان عثمان یصوم الدهر و یقوم اللیل. همسرش اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله این شوهر من هر شب تا صبح نماز بخونه، هر روزم روزه بگیره، هیچ به هیچ کاری دیگه نمیرسه. خب انسان اگه قرار بشه فقط اینجوری عبادت کنه که چی؟ مگه عبادت فقط اینه؟ تو همسر داری، زندگی داری، خانواده داری، باید به اونا هم برسی. بله، فخرج، خیلی عجیبه روایت، فخرج رسول الله مغضباً یحمل و نعله، پیغمبر اکرم با غضب بیرون اومدن در حالی که کفششون دستشون بود، یعنی فرصت ندادن به خودشون که کفششون رو بپوشن، کفششون دستشون بود و آمدن حتی جا الی عثمان، آمدن به سوی عثمانی که این همه مهم از اصحاب پیغمبره. فوجده یصلی، دیدن عثمان مشغول نمازه، فانصرف عثمان تا چشمش افتاد پیغمبر اکرم اومده، منصرف شد از نمازش. حین را رسول الله فقال له یا عثمان لم یرسلن الله تعالی به رهبانیه، خدای متعال مرا به رهبانیت نفرستاده راهب بشیم، منزوی بشیم، ترک دنیا بکنیم. نه نه، بیراه رفتی، کج رفتی. ولکن بعثنی، خیلی جالبه، ولکن بعثنی بالحنفیت سهله، بالحنفیت سهلت سمحا، خدا منو فرستاده به یک دین پاک آسان، اصوم و اصلی، من روزه میگیرم، نمازم میخونم، و المس اهلی، و با اهل خودم هم لمس میکنم، خانوادم. پیغمبر اکرم 9 تا زن داشتن چنیدید، البته اینا همزمان نبوده، حساب پیغمبر اکرم و این همسران پیغمبر از دیگران جداست، اونا یه عده‌ای می‌خواستن به این وسیله به زور دختراشون رو بدن به پیغمبر اکرم، شاید از این طریق فرزندی پیدا کنن که جانشین پیغمبر بشه، از جمله اولی و دومی دختراشون رو به زور دادن به پیغمبر اکرم. پیغمبرم از در شرایط اجتماعی، بله روی روال اجتماعی مجبورن بپذیرن. در هر حال پیغمبر فرمود اصوم و اصلی و المس اهلی، و با خانواده هم را لمس میکنم. اینجا به کنایه فرموده فمن احب به فطرتی فلیتسن به سنتی، کسی که میخواد فطرت منو دوست دارن باید سنت من رو پیاده کند، و من سنتی النکاح، و یکی از سنت های من. اینجا منظور از نکاح تنها ازدواج نیست، یعنی همبستر شدن با زن، و تو یه مقدار از راه رو بیراه رفتی. دنباله بحث انشاءالله برای بعد از تعطیلی، خداوند انشاءالله توفیق تعبد به همه وظایف دینی به همه ما عنایت بفرماید. و سلام.